بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب یه چند دقیقه جزوه درس دیروز رو بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. نظیر انشاء طلب مثل انشاء ملکیت در باب وقف بر بطون است. انشاء ملکیت برای موجود و معدوم عقلاً صحیح است، نهایت این ملکیت در حق موجود فعلی است ولی در حق معدوم انشائی است که بعد از وجود فعلی می شود بدون اینکه احتیاج به انشاء جدید باشد. هاکذا انشاء طلب برای موجود و معدوم. نقطه بذارید. اگه گفتید الان باید چی بگم؟ نکته. سرخط منویسید نکته. این مباحث پرانتز امتناع تکلیف فعلی و امکان تکلیف انشائی پرانتز در صورتی است که تکلیف مطلق باشد پرانتز غیر مقید به وجود مکلف پرانتز. اما اگر تکلیف مقید به وجود مکلف و وجدان شرایط باشد لا بحث فی امکانهی، مثل ان وجد المکلف الجامع للشرائط، ان وجد المکلف الجامع للشرائط یجب علیه الحج. سرخط. اما احتمال دوم در نزاع. پرونده احتمال اول بسته شد اما احتمال دوم در نزاع. اگه بپرسم احتمال دوم چی، حتما تو ذهنتون هست. آیا خطاب کردن به غائب و معدوم به واسطه این خطابات ممکنه یا ممکن نیست؟ اما احتمال دوم در نزاع. خطاب حقیقی به معدوم و غائب و حتی حاضر غیر ملتفت صحیح نیست. دلیل: صغرا، خطاب حقیقی توجیه کلامه، عبارت شیخ انصاری در متارح الانظار. صغرا، خطاب حقیقی توجیه کلامه نحو الغیره لیسمعه و یفهم معناه. یه نفر بلند شه پنکه رو خاموش کن. و یفهم معناه بالعدات. شما تا بال کنار تراکتور نشستی درس بخوان نمیشه، صدا سابقه داره. و یفهم معناه بالعدات او بدونها است. این صغرا، این کلمه توجیه به معنی القاه، یعنی انداختن تو ذهنتون باشه. کبرا، این توجیه درباره این سه گروه تحقق پیدا نمی کند. دیگه من نمیگم چرا، چرا نمیشنوند، نمیشنوند، نمیشنوند و نمیفهمند.
من فکر میکنم که ایشون ملتفت، بهش میگم یه دستور بهش، فکر میکنم ملتفت، در حالی که ملتفت
در واقع نیست.
در واقع
اشکال نداره، وظیفه
اینه که، ولی واقعا حقیقتا دارم
اون اشکال نداره. ما که میگیم غیر ملتفت یعنی روشنه که متوجه، ما که میگیم غیر ملتفت یعنی روشنه که ملتفت نیست، نه که شما فکر میکنی که ملتفت هست ولی در واقع ملتفت نیست، یعنی در نظر شما ملتفت نیست. نتیجه پس خطاب حقیقی درباره این سه گروه تحقق پیدا نمی کند. پرونده احتمال دومم بسته شد. اما احتمال سوم در نزاع. حالا اگه بپرسن احتمال سوم چی بود، میگید چی بود؟ آیا مدخول ادوات خطاب، مدخول، مراد از مدخول آیا خصوص حاضرینه یا اعم از حاضرین و غائبین و معدومین؟ اما احتمال سوم در نزاع. سرخط: درباره ادوات خطاب، مطالب تکراره، درباره ادوات خطاب دو نظریه است. یک، مشهور، دو تا نقطه، برای خطاب حقیقی وضع شده اند و خطاب حقیقی مخاطب حقیقی، پرانتز، حاضر ملتفت، فرانتز، می طلبت. طبق این نظریه امر دائره بین دو مجاز است: الف، استعمال ادوات در معنای حقیق، الف، استعمال ادوات در معنای حقیقی، و استعمال مدخول ادوات در معنای مجازی، پرانتز، خصوص حاضرین، پرانتز، به استعمال ادوات در غیر معنای حقیقی و استعمال مدخول در معنای حقیقی، پرانتز عموم نه خصوص حاضرین، پرانتز رو ببندید. دو دیگه نمیرسیم، پنج شیش خط مونده نمیرسیم، اگر رسیدیم جزوه ها رو ادامه. نظریه دوم چیه که نگفتم و ننوشتید؟ نظریه دوم اینه که ادوات خطاب وضع شده برای خطاب چی؟ انشایی. یعنی چی؟ یعنی مثلا این کلمه یا، این کلمه یا وضع شده برای خطاب انشایی. خطاب انشایی به چی میگن؟ به اون خطابی میگن که با همین ادوات موجود میشه، به اون خطابی که با این ادوات موجود میشه و قبل از گفتن این ادوات نبود، بهش میگن خطاب چی؟ انشایی. شما به مجرد این که میگید یا، یه خطاب موجود شد که قبل از گفتن این یاه این خطاب نبود. معنی یا همین خطاب موجود شده است، انشاء خطاب یا خطاب چی؟ انشایی. منتها انگیزه برای خطاب انشایی مختلفه. گاهی انگیزه برای خطاب انشایی خطاب حقیقیه. کجا انگیزه برای خطاب انشایی خطاب حقیقیه؟ حاضر ملتفتی وجود داشته باشه. گاهی انگیزه برای خطاب انشایی خطاب حقیقی نیست، انگیزه های دیگه هست. مثل یا کوکبن ما اکثر عمره، اینجا شما به مجرد این که میگید یا کوکبن ما اکثر عمره، یه خطابی موجود شد که قبل از گفتنی یا این خطابه نبود، ولی انگیزه متکلم در این خطاب انشایی خطاب حقیقی نیست، چون اینجا کسی نیست که بشنوه و بفهمه. انگیزش اظهار حسرت و تأسف و غم و غصه است که چرا ستاره اینقدر عمرش کمه. این تمام شد. حالا بحث امروزمون، حواس رفقا باید جمع باشه. صاحب کفایه یک کلمه گفته یه عالم مطلب، یک کلمه یه عالم مطلب. حالا بحث امروزمون چیه؟ صاحب کفایه میخواد یه شاهدی بیاره، یه شاهد میخواد، یه شاهد بیاره که این ادوات خطاب وضع شده برای خطاب انشایی نه خطاب حقیقی. این شاهد صاحب کفایه. یه نفر بر این شاهد اشکال میگیره، صاحب کفایه از این اشکال جواب میده، بعدش صاحب کفایه نتیجه مطلب را میگه. یه قسمتی از درس امروز، شاهد بفرمایید، اشکال بر شاهد، جواب از اشکال و نتیجه. این مطلب که تمام شد، میریم سراغ دو تا دلیل که علما ذکر کردن برای اینکه خطابات شفاهیه مثل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس شامل غائبین و معدومین هم میشه. دو تا دلیل ذکر میشه برای اینکه خطابات شفاهیه شامل غائبین و معدومین هم میشه. دلیل اول از مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشیه‌شون بر معالم، دلیل دوم معلوم نیست از کیه ولی در تقریرات شیخ هست. صاحب کفای اون دوتا دلیل هم ذکر میکنه، رد میکنه. حالا بریم سراغ شاهد. حواس رفقا باید جمع باشه. حالا رفقا که میخوان بنویسن شاهد بر این که ادوات خطاب وضع شده، شما بگید برای خطاب انشایی نه حقیقی. شاهد، یکم اینو توضیح بدن قبل از اینکه شاهد بگم. این کلمه یا وضع شده برای خطاب انشائی. خطاب انشائی به اون خطابی میگن که به مجرد گفتن یا موجود میشه، که قبل از گفتن یا اون خطابه نبود. الان من هنوز نگفتم یا، پس خطابی هم به کسی نکردم، ولی به مجرد اینکه گفتن یا زید، به مجرد اینکه گفتم یا زید، یه خطابی موجود شد که قبل از گفتن یا این خطابه نبود. معنی این یا زید همون خطاب است، خطاب انشائی، یا بفرمایید انشای چی؟ خطاب. حالا یه شاهد میخوایم بیاریم که ادوات خطاب مثل کلمه یا، حروف استفهام و امثال اینها وضع شده برای خطاب انشائی نه خطاب حقیقی. شاهدش چیه؟ صغرا کبرا نتیجه. اول میگیم روشن نیست، بعد توضیح میدیم، از دوباره صغرا کبرا رو تکرار میکنی روشن میشه. صغرا اینه، اگر ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشد، لازمه اش این است که اراده عموم از مدخول ادوات بدون تنزیل صحیح نباشد. یخت صغرا خیلی بلند شد، یه واردی با هم دیگه میگیم تا این خوب بچسبه. اگر ادوات خطاب برای، بفرمایید، خطاب حقیقی وضع شده باشد، لازمش این است که اراده عموم از مدخول ادوات بدون تنزیل صحیح نباشد. کبرا و لازم و باطل. لازم چی بود؟ اراده عموم بدون تنزیل صحیح نباشه، این باطله. اراده عموم میشه با، اراده عموم میشه بدون تنزیل. کبرا و لازم و باطل، اراده عموم میشه بدون تنزیل. نتیجه فالملزوم و مثلو. ملزوم، ملزوم چی بود؟ ادوات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی. میتونستم همجور بگیم رد بشیم، ولی خب اصول اینه دیگه. حالا باید توضیح بدیم. خب دیگه قهرم باید بریم سراغ صغرا، چون صغرا سخته. میگه هم سخته هم بلنده. حالا گوش بدیم، کاری به صغرا کبرا نداشته باشیم. اگر ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، لازمش اینه که اراده عموم از مدخول ادوات بدون تنزیل صحیح نباشه. اینو باید توضیح بدیم. اول توضیح میدیم، از دوباره قیاس رو تکرار میکنم. تقریبا 1400 سال پیش رسول اکرم بله 1400 سال پیش حضرت کنار 5-6 نفر نشسته بودند. به این 5-6 نفر فرمودند یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. ما اینجا یه ادات خطاب داریم یا، یه مدخول داریم الذین. اول الذین رو بررسی میکنیم کاملا، بعد میریم سراغ یا. این کلمه الذین شامل حاضرین هست، شامل غائبین هست، شامل معدومین هم هست، شامل همه هست. یعنی از این مدخول اراده چی شده؟ عموم، هم حاضرین او 5-6 نفر، هم غائبین و هم معدومین. یه سوال، سوال اینه که این کلمه الّذینه که شامل غائبین و معدومین میشه، آیا با تنزیل شامل میشه یا بدون تنزیل؟ نه، حالا من دارم سوال میکنم، نمیخوام شما جواب بدید. آیا این الّذینه که مدخول یا هست که شامل غائبین و معدومین میشه، با تنزیل شامل میشه یا بدون تنزیل؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم این الّذینه شامل غائبین هست، آیا اول این غائبین به منزله بگید حاضرین قرار گرفته، بعد مشمولیت هست، بعد شامل میشه؟ اگر ما میگیم الذین شامل معدومین هست، مثل ماها که تو زمان معدوم بودیم، اون الذین شامل ماها هم میشده. این الذین اگر شامل معدومین میشده، آیا با تنزیل شامل میشده یا بدون تنزیل؟ یعنی اول معدومین به منزله بگید حاضرین قرار گرفتن، سپس شامل شده، آیا با تنزیل یا بدون تنزیل؟ میگیم بدون تنزیل. این الذین بدون هیچ تنزیل شامل غائبین و معدومین می شده. این قضیه مدخول تمام شد. مراد از مدخول بگید تمام جگرم خنک بشه. مراد از مدخول خودش الذین است. مراد از مدخول عموم با تنزیل یا بدون تنزیل؟ بدون تنزیل. عامه. این پرونده مدخول بسته شد. مراد از مدخول عموم بدون تنزیل. تو پرانتز برم. رفقایی که پیش من مختصر خوندن یا پیش هر استاد دیگه اوائل مختصر قبل از اینکه برسیم به فن اول، الفن الاول علم المعانی، تنزیلات زیاد بود. یادتونه گاهی وجود یک شی به منزله عدم قرار میگیره. و ما رمیت از رمیت، چه کسی بود که شنو برداشت پرد کرد به سمت کفار؟ رسول خدا بود یا خدا؟ رسول خدا بود. رسول خدا بود که شن و خاک رو برداشت پر کرد به سم، ولی خدا این رمی رسول خدا رو به منزله عدم قرار داده. میفهم و ما رمیت از رمیت، زمانی که تو انداختی تو نینداختی، ولیکن الله رما. باب تنزیلات در علم بلاغت باب وسیعه. یه نفر عالمه که نماز واجبه، درو تو پرانتز هستم ها، یه نفر میدونه که نماز واجبه، شما میگی که شما بهش میگی از صلاتو واجبتون، نماز واجبه ها، خواهی که میدونه نماز واجبه، بعد چرا شما میگین نماز واجبه بهش؟ شما این آقا چون عالمه ولی به علمش عمل نمی کنه، فقط میدونه نماز واجبه، ولی تنها عملی که انجام نمیده نمازه، نماز نمیخونه. شما میگید این عالم رو به منزله چی قرار میدی؟ جاهل. بعد همون احکام جاهل رو برش بار میکنید، احکام جاهلی که خبر بهش میدید. یعنی ما خواهی میگم باب تنزیلات باب چیه؟ وسیعه. گاهی منکر به منزله غیر منکر قرار داده میشه، تو بلاغت خوندید گاهی غیر منکر به منزله منکر قرار داده میشه. گاهی یه نفر خیلی منکر ایستادن زیده میگه نه ابل فضلی زید نه ایستاده. خب علم بلاغت اقتضا میکنه که شما کلام رو به صورت مؤکد بیاری، ولی خیلی ساده میگی که زید ایستاده، تاکید نمیکنی، چون میخوای بگی این انکارش کلا انکاره. مثل البرادعی اومده بود ایران، میخوام مثال بزنم، تنزیلات اصلا هست همه جا هست. البرادعی اومده بود ایران، ولی به اندازه مردن یه پشم اهمیت ندادن. شبکه خبر دو مرتبه و البرادعی اومد و رفت. چرا؟ چون وجودی به منزل عدم با این حرفاش. متوجه هستی؟ این لذا کسانی که برنامه ریز هستن واردن اینها. حالا تموم شد؟ حالا وارد بستگه نشیم؟ خب 1400 سال پیش رسول خدا به اون 5-6 نفر فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. ما این الذین رو درستش کردیم. این الذین مراد از الذین که مدخوله چی چیه؟ عموم بدون تنزیل. حالا حواستون خوب جمع باشه، این قضیه مدخول روشن شد برای ما. مدخول ادوات مراد از مدخول عموم همه بدون تنزیل. حالا بیم سراغ یا. اگر این کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی چی رو میطلبه؟ مخاطب حقیقی. مخاطب حقیقی یعنی حاضر چی؟ ملتفت. خب اگر این کلمه یا برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، شما باید بگید مراد از مدخول عمومه با تنزیل یا بدون تنزیل؟ با تنزیل. چرا؟ چون اگر بگیم مراد این کلمه یا وضع شده برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی مخاطب حقیقی میطلبه. مخاطب حقیقی یعنی مخاطبی که حاضره، ملتفته. فرض اینه که ما در مدخولمون غائب داریم، معدوم داریم، اونا که مخاطب حاضر ملتفت نیستن که. پس ما باید غائب و معدوم رو به منزله چه قرار بدیم؟ حاضر ملتفت. اگر این کلمه یا اومدین سر کلمه یا، اگر این کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی مخاطب حقیقی میطلبه. مخاطب حقیقی یعنی حاضر ملتفت. اگر کلمه یا وضع شده برای خطاب حقیقی، ما باید بگیم مراد از مدخول یا عمومه با تنزیل یا بدون تنزیل؟ با تنزیل. یعنی شما باید غائب و معدوم را به منزله حاضر و ملتفت بگیری، بعد بگی که یا وضع شده برای خطاب حقیقی و در خطاب حقیقی استعمال شده. ولی اگر کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب انشائی، به مجرد این که خدا رسول خدا، خدا نه، به مجرد این که رسول خدا بود 5-6 نفر فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، خطاب انشائی موجود شد. حالا چه کسی حاضر باشد چه کسی حاضر نباشد. اگر کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب انشائی، مراد از الذینه که مدخول یا هست، عموم که هست، احتیاج به تنزیل هست یا نیست؟ بفرمایید نیست. چون خطاب انشای احتیاج به مخاطب ملتفت حاضر نداره. عرضم رسیدی چی شد؟ اول مدخول کاملا بررسی کردیم که مراد از مدخول عمومه با تنزیل یا بدون تنزیل. بدون تنزیل، همی که مراد از مدخول عمومه بدون تنزیل، این شاهد بر اینه که یا وضع شده، فعلا نگیم وضع شده برای چی و نه چی، وضع شده برای خطاب انشایی و نه خطاب حقیقی. اگر کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، مراد از مدخول باید عموم باشه با تنزیل. فعلا گوش نمیدم، معذرت میخوام. حالا از دور صغرا رو میگم، میخواد یه بار دیگه تکرار بکنم؟ نه، چه تکراری؟ اگر ادوات خطاب وضع شده باشد برای خطاب حقیقی، حالا صغرا رو دارم تکرار میکنم، ما اراده عموم، عموم یعنی چی؟ بفرمایید. حاضر و غائب و معدوم. اراده عموم بدون تنزیل صحیح نیست، چون این یا اگر برای خطاب حقیقی شد، مدخولش باید همه کیا باشند؟ حاضر ملتفت. خب فرض اینه که توی مدخوله غائب و معدوم هم هست، پس این غائب و معدوم اول باید به منزله حاضر ملتفت قرار بگیرن تا ما بگیم کلمه یا وضع شده برای خطاب حقیقی و در خطاب حقیقی استعمال شده. و حالا که ما میبینیم مراد از مدخول، مراد از مدخول عموم بدون چی؟ تنزیل. این معلومش که یا وضع شده برای خطاب انشایی و در خطاب انشایی استعمال شده. این شاهد. تمام این توضیحات یه خط بود، بذاره من یه نیم صفحه بگم بعد گوش بدم، انشالله گرد. تکرار که دیگه نمیخواد، شفاف انشالله. خیلی راحت، اگر برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، وسواس هم چیکار کنم، اگر برای خطاب حقیقی وضع شده باشه، معابدش همه باید چی باشن؟ حاضر ملتفت. پس باید معدوم و غائب به منزله حاضر و ملتفت قرار داده شده باشن. ولی برای خطاب انشاءش اون تمام، این تمام. حالا یه نفر میاد به این شاهد اشکال میگیره، این صاحب کفایه این اشکال رو با سه کلمه گفته: و توهم و کونهی ارتکازیان. تمام شد این اشکال. انصافا کتاب مهمیه کفایه، خیلی مهمه، ولی اگه ما عجله نداشتیم بهتر بود. حالا یه نفر میاد به این شاهد اشکال میگیره. اول بگم اسکلت اشکال چجوره. اسکلت اشکال اینه، شاهد میاد دو احتمال درست میکنه، میگه آقا مراد از مدخول عمومه، ولی در این اراده عموم چند احتماله؟ دو احتمال. دو احتمال درست میکنه، بعدش میگه اذا جاء الاحتمال بطلل، بطلل استشهاد. اذا جاء الاحتمال بطلل استشهاد. مستشکل میاد دو تا احتمال توی شاهده درست میکنه، بعد آخرش میگه اذا جاء الاحتمال بطلل استشهاد. حالا میسه راقه اشکاله. مستشکل، رفقا که مخوان مینویسن، مستشکل میگه که از مدخول اراده عموم شده، ولی در این اراده عموم دو احتمال. تیتر رو بگیرید. مستشکل میگه ما قبول داریم از مدخول ادوات خطاب اراده عموم شده، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. این الذین که مدخوله، مراد از این الذین عمومه، یعنی هم حاضر هم غائب و هم معدوم، مراد عمومه، ولی در این اراده عموم چند احتماله؟ دو احتمال. یک، یحتمل اراده عموم به خاطر وضع ادوات خطاب برای خطاب انشائی باشد. این احتمال اول. یکم توضیح بدم، آقا مراد از مدخول عمومه، یحتمل به خاطر این باشه که ادوات خطاب وضع شده برای خطاب چی؟ انشائی. خب اگر ادوات خطاب وضع شده باشه برای خطاب انشائی، این ادوات خطاب تو معنی خودشون به کار رفتن که خطاب انشائیه. به مجرد گفتن یا، اون خطاب چی میشه؟ موجود میشه. همون خطابی که موجود میشه معنی یا هست. اگر کلمه یا وضع شده باشه برای خطاب انشائی، یا در معنی خودش به کار رفته، مدخول ادوات هم در معنی خودشون به کار رفتن. مدخول ادوات معنیشون چیه؟ همه الذین عام، از الفاظ عموم، هم حاضر هم غائب و هم معدوم. این احتمال اول. پس یحتمل اراده عموم به خاطر وضع ادوات خطاب برای خطاب انشائی باشد، یعنی اگر کسی بگه ادوات خطاب برای خطاب انشائی وضع شده، با اراده عموم تنافی نداره. این احتمال اول. و یحتمل دوم، و یحتمل و یحتمل به خاطر ارتکازی بودن تنزیل باشد، و یحتمل به خاطر ارتکازی بودن تنزیل باشد. خندم داره این مباحث، انصافا لذیذه. احتمال دوم، و یحتمل به خاطر ارتکازی بودن تنزیل باشد با وضع ادوات خطاب برای خطاب حقیقی. این احتمال دومه. توضیح بدم احتمال دوم. آقا مراد از مدخول عمومه، الذین مراد از الذین عمومه، یعنی هم حاضر هم غائب و هم معدوم. یحتمل اراده عموم میدونید به خاطر چی باشه؟ به خاطر تنزیل ارتکازی. حالا اینو توضیح میدم یعنی چی به خاطر تنزیل ارتکازی باشه. بگین ادوات خطاب وضع شده برای خطاب چی؟ حقیقی. یعنی چی؟ یعنی شما بگید یا وضع شده برای خطاب حقیقی، میگیم خب اگر یا وضع شده برای خطاب حقیقی پس چرا مراد از مدخول عمومه؟ میگه به خاطر تنزیل ارتکازی. تنزیل ارتکازی یعنی چی؟ یعنی این، یعنی در ذهن تک تک غائبین و در ذهن تک تک معدومین این مطلب ریشه گرفته. تو ذهن تک تکشون این مطلب ریشه گرفته که اول تنزیل شده، بعد تک تک بعد از اینکه فکر میکنه تنزیل صورت گرفته خودشو مشموله الذین میدونه. متوجه هستی؟ تنزیل ارتکازی. ارتکازی یعنی در ذهن انسان ریشه گرفته. یعنی به غائبه ها، به تک تک غائبه ها بپرسیم آقا شما به چه علت خودتون رو مشمول این خطاب الذین میدونید؟ میگه چون من به منزله حاضر قرار داده شده بعد من خودمو مشمول میدونم. چرا به منزله حاضر فرض شده؟ چون حاضرین خصوصیتی ندارند، درباره این حکم خصوصیتی ندارند. پس تو تک تک ذهن غائبین و تک تک ذهن معدومین اول چیه بعد چیه؟ اول تنزیل بعد مشمولیته، و این تنزیل و مشمولیت تو ذهن همه ریشه گرفته. اگر از ماها بپرسن که آقا اون الذینه که رسول خدا تو جمع 5-6 نفری فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، شما اونو شامل خودت میدونی یا نمیدونی؟ ما میدونیم. این چرا میدونی؟ میگه به خاطر این که ما به منزله اونا قرار داده شدیم بعد اون مشامل ما میشه. پس یحتمل ما بگیم که این ادوات خطاب وضع شده است برای خطاب چی؟ حقیقی. بعد اگر میبینیم اراده عموم شده از مدخول، با این که باید اراده عموم نمیشد، چون فرض اینه که یا وضع شده برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی اون مخاطب حاضر ملتفت میطلبه. مستشکل میگه که یحتمل ما بگیم کلمه یا وضع شده است برای خطاب حقیقی، خطاب حقیقی اون مخاطبی که حاضر ملتفته میطلبه، ولی اگر ما بگیم مدخول شامل غائب و معدوم هم هست به خاطر اون تنزیل چیه؟ ارتکازیه. تنزیل ارتکازی روشن شد؟ یعنی تو ذهن تک تک غائبین و تو ذهن تک تک معدومین این مطلب ریشه گرفته. چه مطلبی ریشه گرفته؟ بفرمایید. اینو حفظ بشید، اول تنزیل سپس مشمولیت. ای تو ذهنش ریشه گرفته، یعنی هر کسی ای تو ذهنش هست، تو ذهنش هست که اول خودش به منزله، بگی تمام بفهمم، به منزله حاضر قرار داده شده سپس خودشو مشمول خطاب میگیره. یا تمیل این باشه. اگر این باشه خود دیگه اثبات نمیشه که ادوات خطاب وضع شده است برای خطاب انشائی. مستشکل میگه آقا اذا جاء الاحتمال بطل الاستشهاد. کدوم احتمال به درد صاحب کفایه میخورد؟ احتمال اول. ولی مستشکل میگه احتمال دومی هم در کار هست، یعنی پای تنزیل. ولی چه نوع تنزیلی؟ تنزیل ارتکازی، تنزیل ثم مشمولیت. اذا جاء الاحتمال بطل الاستشهاد. این اشکال مستشکل. اگر خواستید برای هم مباحثتون این اشکال رو بگید چجور میگید؟ میگه خیلی تکرار میکنه. خب رفقا متوجه نیستن که درس دقیقه. مستشکل میگه یحتمل ادوات خطاب وضع شده باشد برای خطاب انشائی، اون مدخولا در معنی خودش به کار رفته که عمومه. یحتمل ادوات خطاب وضع شده باشه برای خطاب حقیقی، ادوات عموم در عموم به کار رفته، ولی اگر میبینی در عموم به کار رفته به خاطر کیه؟ التنزیل ثم مشمولیت. این التنزیل ثم مشمولیت همش تو کجاست؟ تو ذهن. و ازا جالت مال بطلن استشان صاحب کفایی میفرم جواب میده، میگه و توهم و کونهی ارتکازیان یدفعه عدم العلم به. چقدر قشنگ فرموده. قبل از اینکه من این جواب صاحبی که پایه رو بگم، اولی دو تا مثال علکی بزنم. آقا امر ارتکازی یعنی چی؟ یعنی امری که در ذهن مردم ریشه گرفته ولو در حال حاضر توجهی به او نداره. نگاه کنید، من دو تا مثال میخوام بزنم، تو ذهن همه شما هست ولی در حال حاضر توجهی بهش ندارید، ولی با کوچکترین توجه متوجه میشید. مثل این مثال الان میخوام یک کلمه نام ببرم که تو ذهن همه هست ولی تا من نگم توجه بهش پیدا نمی کنید. چرا؟ چون من تا نگم اون دره انبار پرمعنای ذهن و انبار پرمعنای الفاظ باز نمیشه، لذا اون لفظه اون معنی در صفحه ذهنتون حاضر نمیشه. یادش بخیر. اسازنان می آید. راست میگه. من موقع که میگفتم اسازنان می آید. دست من اینجور احسن حال ارده. بله، مسجد اعظم میونی تو ذهن همه بود. کلمه مسجد اعظم هم لفظش هم معنیش شکلش هم تو ذهن همه بود ولی در حال حاضر توجهی بهش نداشتید. من تا گفتم مسجد اعظم بهش توجه پیدا کردید. خصوصیت امر ارتکازی اینه که با کمی دقت با کمی تلنگر روشن میشه. یه مثال دیگه، شما همگی کفایه رو پارسال پیش من خوندید. خب تا کجا خوندید؟ تو ذهنتون نیست اول؟ نه، حالا میدونه، حالا یکم تأمل بذار مثال من درست در بیاد. تو ذهن هیچ کس نیست ولی یه لحظه که فکر کنه همه میفهمه که تو سر تقسیمات واجبه، انشالله 10 صفحه دیگه هم باقی مونده تمام میشه. رفقا که نمودن وای به حالش، ما 10 صفحه دیگه مونده کفایه رو تمام میکنیم، میرسیم بس اجتماع امرو نهی همین هفته دو روز، هفته سه روز. الان امر ارتکازی خصوصیتش اینه، با تأمل چی میشه؟ تأمل با یه کمی دقت روشن میشه. خب حالا صاحب کفایه جواب میده، جواب از اشکاله صاحب کفایه، جوابش اینه، میگه احتمال دوم باطل است، فتعین الاحتمال الاول و هو المطلوب. احتمال دومی که مستشکل میگفت چی بود؟ میگه تنزیل ارتکازی، میگه یا برای خطاب حقیقی وضع شده، مراد از مدخولم عمومه، ولی اگر مراد از مدخول عمومه به خاطر تنزیل چیه؟ ارتکازی. احتمال دوم این بود دیگه. صاحب کفایه میگه احتمال دوم باطل، فتعین الاحتمال الاول و هو المطلوب. حالا چجور؟ دلیل. چرا احتمال دوم باطله؟ بیان آقای حکیم صغرا کبرا نتیجه. اگر تنزیل ارتکازی می بود، همینجا فیلم رو نگه بدارید، تنزیل ارتکازی می بود یعنی چی؟ یعنی اگر در ذهن تک تک غائبین و تک تک بفرمایید معدومین اول تنزیل بود سپس مشمولیت، یعنی هر کسی خودشو فکر میکرد که خودش به منزله حاضر ملتفت قرار داده شده سپس مشمولیت میاد. حالا ادامه میدیم. صغرا، اگر تنزیل ارتکازی میبود لازمه اش این بود که با تأمل روشن شود و لازم و باطل فل ملزوم و مثلو. اگر تنزیل ارتکازی بود، خب اگر ما دقت میکردیم ما معدومها، چون ما در زمان رسول خدا معدوم بودیم، اگر تنزیل ارتکازی می بود، آقا ما میخواییم دقت بکنیم در وجود خودمون، در وجدان خودمون، که اگر ما مشمول اون الذین هستیم آیا به خاطر تنزیله؟ یعنی اول تنزیل صورت گرفته، ماها به منزله حاضر ملتفت قرار داده شدیم سپس مشمول خطاب شدیم. میخواییم دقت بکنیم، میخواییم موشکاف میشیم که آیا تنزیل صورت گرفته یا تنزیل صورت نگرفته. آقا هر چی دقت میکنیم به همه چیز میرسیم جز تنزیل. اصلا بعضی اصلا نمیدونه تنزیل چه صیغه‌ایه. معذرت میخوام واسه این تنزیل چه صیغه‌ایه، اصلا نمیدونه تنزیل یعنی چی. متوجه هستی؟ خب اگر تنزیل امر ارتکازی بود، خصوصیت امر ارتکازی این به قول مرحوم حکیم الاتضاح بعد از تأمل، روشن شدن بعد از تأمل. ولی ما هر چی دقت میکنیم، موشکافی میکنیم، کفایه هم خوندین دقت میکنیم، میبینیم نه، تنزیلی در وجود ما نیست. فبطل احتمال دوم، فتعین الاحتمال الاول و هو المطلوب. فنیشن که براتون گفتم، اگر تنزیل ارتکازی میبود لازمه اش چی بود؟ لازمه اش این بود که با تأمل روشن شود، یعنی اگر ما تک تک معدومین دقت میکردیم و روشن میشد، چون در ته ذهنمون هست خصوصیت امر، ولی روشن نمیشه. هرچی دقت میکنید تنها چیزی که نمیبینیم تنزیله، فل ملزومه مثلو. تمام، نتیجه نهایی بگیریم بس تمامه، نتیجه نهایی اینه. صاحب کفایی یکم مثل که محکم نیستند، صاحب کفایی میفرماند که اگر رفقا که مخوان منویسن نتیجه، اگر قاطعانه و مستدلانه گفته شود که ادوات خطاب برای خطاب حقیقی وضع شده، پس خطابات شفاهی مختص به حاضرین است. یعنی اگر کسی بگه ما قطع داریم و استدلال بیاره که ادوات خطاب وضع شده برای خطاب چی؟ حقیقی، بگه الا و لابد قضیه همین است و غیر از این نیست، ادوات خطاب وضع شده برای خطاب حقیقی، خب خطاب حقیقی چه نوع مخاطبی را میطلبه؟ حاضر ملتفت. میگه اگر کسی قطع داشته باشه به این مطلب، مجبوریم بگیم خطابات شفای مختص به کیه؟ حاضرینه. این تمام، این نیم صفحه بعید دیگه برسه.
این هم دائره،
اول گفت امر دائره، بعد و این عبی
کنیده
ولی مختص با حاضرین باشه. آقا سید نبودی او زمانی که من میگفتم این مختص با حاضرین باشه، لفظش مختص با حاضرینه ولی ادله اشتراک احکام رو میگیری. خود این نمیزید من حرفم بزنم، ولی بحث ما در چیه؟ تذکر دادم عبارت آقای بروجردی رو خوندم، خطاب به ما هو خطاب، تمام شد.
ایشون دارن که خطاب به ما هو خطاب
شامل نیست، تمام شد. یعنی بحث ما یه بحث لفظیه،
بحث لفظی ندونست ثابت بکنه.
خب نتونست که نه،
با عدل اشتراک داره ثابت میکنه.
با عدل اشتراک ما ثابت نکردیم، ما کاری با عدل اشتراک
نداریم. بدون عدل اشتراک دلیل نداره،
بدون عدل اشتراک ثابت نمیشه که شامل همه است. تازه و ان ابیت، اگر شما قاطعانه بگید از اون حرف ما امتناع بکنید. من اینو بخوانم نیم صفحه بعد گوش بدم. بحث بعدی هم یک بحث کاملا اعتقادی، خیلی دلم میخواد بگم. بهترین کسی هم که توضیح داد آقای بروجردیه، یعنی بهتر از آقای بروجردی توی 560 حاشیه که من دیدم. نعم لا کفایه است یا آقا بعضی روز کم خونده میشه. آقا نمیشه، میشه نمیشه، نمیتونم جو بگیمو که پیش بریم که ولی میخوای برای تو امتحان کنم که منم میتونم تندخانی؟ منم میتونم. نمیشه، خود طلبه باید یاد بگیره اینها را. نعم کمربنده را ببندید که میخوام اثبات بکنم که ما هم میتونیم. نعم لا یبعد دعو الظهور انصرافا فی الخطاب الحقیقی. یه لحظه با من باشید. صاحب کفایی میگه ادوات خطاب مثل یا برای خطاب حقیقی وضع نشده، پس ظهور وضعی در خطاب حقیقی نداره، ولی ما ممکنه بگیم ظهور انصرافی داره. ظهور انصراف یعنی چی؟ یعنی چون در اکثر موارد این یا وضع، ببخشید نگید وضع، چون در اکثر موارد این یا استعمال میشه در خطاب حقیقی، پس موقعی که یه متکلمی یا رو به کار میبره تو ذهنش میاد خطاب چی؟ حقیقی. انصراف ظهور انصرافی بله، ولی ظهور وضعی نه. بله بعید نیست دعوای ظهور، ولی ظهور بنویسید ظهور مثل ادوات ندا، بعید نیست ادعای ظهور چنو ظهوری انصرافن، یعنی ظهور انصرافی، نه چی؟ نه وضعی. بعید نیست ادعای ظهور یعنی ظهور مثل ادوات ندا انصرافن، ظهور انصرافی. بعید نیست که ما ادعا کنیم که امثال ادوات ندا ظهور دارد فی الخطاب حقیقی، در خطاب حقیقی. من شش کسرت است از این کما تا او کمای بعدی دو سه خط پیدا کردید؟ اینو بذارید تو پرانتز گذاشتید؟ یه لحظه با من باشید. آقا ادوات مخواد نظیر بزنه، نظیر مخواد بزنه، ربطی به بسما ندار. کلمه حل، کلمه حل از ادوات استفهامه. صاحب کفای عقیدش اینه که ادوات استفهام وضع شده است برای استفهام چی؟ انشائی. یعنی به مجرد این که متکلم گفت حل، این استفهام انشاء میشه. نه کلمه حل وضع نشد برای استفهام حقیقی. استفهام حقیقی یعنی چی؟ یعنی انسان حقیقتا طالب چی باشه؟ فهم. برای استفهام حقیقی وضع نشده، وضع شده برای استفهام انشائی. بلکه بعید نیست، بعید نیست که ادعای ظهور انصرافیشو قبول بکنیم، بگیم موقع که حل به کار میره ظهور داره در استفهام چی؟ حقیقی. البته اگه مانع نباشه ها، اگه گفتید کجا مانع هست، موقعی که خدا به کار میبره، موقعی که خدا ادوات استفهام به کار میبره، این ادوات استفهام نه وضع شده برای استفهام حقیقی و نه انصراف داره به استفهام حقیقی، چون خدا جاهل نیست. ولی جاهای دیگه ممکنه ما ادعای ظهور انصرافی بکنیم در استفهام حقیقی، چون غالبا حل کجا به کار میره؟ در جایی که متکلم حقیقتا طالب فهمه. من تلاش خودمو کردم، حجت براتون تمام. کما هوه، هوه بزنید، ظهور انصراف، لذت ببرید از این مباحث، خیلی مباحث قشنگ. کتابی هم رو دست کفایه تا هنوز نیامد. کما هوه، همونطوری که این ظهور انصرافی بدعیت می باشد در حروف استفهام و ترجی. لعله، لعله وضع شده برای چی صاحب کفایه می فرمود؟ ترجی انشاء، یعنی به مجرد گفتن لعله ترجی انشاء شد. معنی لعله همی ترجی انشاء، اما ترجی حقیقی چی؟ که حقیقتا من درونم امیدوار هم باشم، امیدوار هم باشم، میگه نه، برای ترجی حقیقی وضع نشد. و تمنی و غیرها، و غیر حروف استفهام و ترجی و تمنی، الا ما یعنی مطلب، طبق اون مطلبی که تحقیق کردیم ما اون مطلب را در بعض از مباحث سابقه. این من بیان ما میکنه، اون مطلبی که تحقیق کردیم ما او را در بعضی از مباحث سابقه چی بود؟ من کونها، دو تا ضمیر حواستون جمع باشه، کونها میخور به حروف، از این که این حروف استفهام و ترجی و تمنی موضوعتن للایقاعی منها وضع شده است برای انشائی. این ضمیر دومه، این ضمیرها میخوره به استفهام، تمنی ترجی نمیخوره به حروف استفهام، وضع شده است برای انشائی از استفهام. آقا کلمه حل معنیش استفهام چیه؟ انشائی. ولی انگیزه های استفهام انشائی فرق داره. اول باب اول یادتونه فصلون، قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی فترد لسمانیه معانی احدها التقریر، و ربما توهم ان المراد بها الهمزه الواقعه بعد كلمه سوان بخصوصيتها وليس كذلك بعد كما تقوا بعد سوان فتقوا بعد ما افكر الثاني الانكار والابطال، الثالث الانكار التوبيخي، الرابع التقرير، الخامس التحكم، السادس الاستبطاء، التعجب، الثامن الامر تنبيه قد تقوا الهمزه فعلا. خوندید که کلمه همزه همیشه در استفهام انشائی به کار رفته، ولی انگیزهاش فرق داره. گاهی انگیزه اعتراف گرفتنه، گاهی انگیزه محبته، یا تونه هست، گاهی انگیزه انکار ابطالی و امثال این هست. من کونها، از این که این حروف استفهام و ترجی و تمنی وضع شده است برای انشائی از استفهام و ترجی و تمنی، منتها به دوائن مختلفتن، به انگیزه های مختلف. دیگه توضیح نمیدم اینا را. البته مع ظهورها، ظهور انصرافی رو قبول داریم، مع ظهورها فی الواقعی منها، با اینکه ظهور دارد، این ضمیر به چی میخوره؟ حروف. با اینکه ظهور دارد این حروف در واقعی از استفهام و تمنی و ترجی، پارسال مفصلان توضیح دادن لذا به اجمال ازش رد شدن. با اینکه ظهور دارد این حروف در واقعی از اینها، چه نوع ظهوری؟ انصرافن. این ظهور، ظهور انصرافیه، نه ظهور وضعی. البته ظهور انصرافی رو قبول داریم زمانی که مانع نباشه. اگر خداوند به حضرت موسی میفرماید بما تلک بیمینک، این ما استفهامه، این کلمه ما وضع شده برای استفهام انشائی، در استفهام انشائی به کار رفته. حتی نمیتونی بگی انصراف داره به استفهام حقیقی، چون خدا جاهل نیست.
ظهور انصرافی دلیل وضع
نیست. نه، دلیل وضع نیست، کثرت استعمال بعد از وضعه. فل واقعی منها، در واقعی از استفهام و تمنی و ترجی، این زور زور انصرافی است. البته اذا لم یکن هناکه، هناکه رو بزنید، زمانی که نبوده باشد در این حروف استفهام و ترجی و تمنی، نبوده باشد ما یمنع عنه، چیزی که مانع بشود از ظهور انصراف. ما یمنع عنه، مثل کلام خداوند که مانع داره، چیزی که مانع بشود عنه از ظهور انصراف. حال پرانتز رو ببند. کما یمکن و دعوا وجودهی غالبا، رفقای من یه لحظه با من باشید. اگر ما بگیم، حالا بگیم تو محل بحثمون، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اگر ما بگیم این کلمه یا، کلمه یا انصراف داره به خطاب حقیقی، بله میتونیم بگیم انصراف داره به خطاب حقیقی، ولی تا وقتی که مانع نباشه، ولی درباره احکام مانعه. چون رسول خدا موقعی که بو 5-6 نفر میفرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این حکمی که در این یا ایها الذین اقیموا الصلاة که مختص به حاضرین نیست که، اگر بگین یا برای خطاب حقیقیه، پس این حکم فقط منظر به کی میشه؟ حاضرین. متوجه هستید؟ و حالا که این حکم مختص به حاضرین نیست، پس اینجا مانع وجود داره از انصراف، از انصراف هم مانع وجود داره. کما یمکن و دعوا وجودهی غالبا، همونطوری که ممکن می باشد ادعای وجود، ضمیر وجودی رو بزنید، مانع از انصراف. همونطوری که ممکن است که ما ادعا کنیم که وجود دارد مانع از انصراف، دیگه دنبالش هم بنویسید مانع از انصراف به معنای حقیقی. ادعا کنید که وجود دارد این مانع از انصراف به معنای حقیقی غالبا وجود دارد در کلام شارع. چرا؟ ضرورت به خاطر این که بدیهی است که روشن می باشد که اختصاص ندارد حکم در مثل یا ایها الناس و اتقوا تقوا که مختص به حاضرین نیست، که اختصاص ندارد حکم در مثل یا ایها الناس و اتقوا و یا ایها المؤمنون اختصاص ندارد حکم به من حضر مجلس خطاب. اینجا آقای حکیم سنگ تمام گذاشته، به کسی که حاضر می باشد در مجلس خطاب اختصاص ندارد بلا شبهتن ولا ارتیاب. و یشهد لما ذکرنا، شاهد اسکلت بحث رو بگید، شاهد دیگه اشکال دیگه جواب دیگه نتیجه. و یشهد لما ذکرنا، این ما ذکرنا بنویسید، وضع ادوات میگه تون میخونه متوجه نیستن، شما بنویسی اینا را فردا جزوهشو مینویسی، اگه متوجه نشدی لن بفرس نه به ماها به البرادعی. و یشهد لما ذکرنا و شاهد میشد، میگن اومده ایران میوا تا لا لا و یشهد لما ذکرنا و شاهد و یکم بخند و یشهد لما ذکرنا و شاهد میشد برای چیزی که ذکر کردیم ما. این ما ذکرنا چی بود؟ وضع ادوات برای خطاب انشائی. کم کم ماهیت ما برای شما روشن میشه. امسال اثبات کردیم که ما سیاسی هستیم. و یشهد لما ذکرنا و شاهد میشد برای چیزی که ذکر کردیم ما. ما ذکرنا بنویسید، وضع ادوات برای خطاب چی؟ انشائی. شاهدش اینه، صحیح میباشد ندا به واسطه ادوات ولی با اراده عموم از اون عامی که واقع شده از تل و ادوات. اگه گفتید اون عام چی بود؟ الذین بلا عنایت. این بلا عنایت مطلق است به اراده، اراده عموم شده بالا عنایت ابن تصرف. میخوام ترجمه تحت لفظی بکنم، بدون تصرف. اگه گفتید اون تصرف چیه که نشده؟ بارکلا تنزیل، بارکلا بلا عنایت بدون تصرف خط فاصله منویسی چی؟ تنزیل. خوب یاد بگیرید، ولال تنزیل ولعلاقته ولعلاقته اعراب بدید، رعایتن اعراب بدید، ولال تنزیل ولعلاقته رعایتن. این ترجمه چی میخواد؟ میگه بدون رعایت تنزیل و چی؟ علاقه. میتونه من رد بشم. علاقه یعنی چی؟ یعنی بین معنای حقیقی الذینه که عمومه با معنی مجازی که خصوص حاضرینه، این ملاحظه علاقه نشده بعد تنزیل شده باشه. ولال تنزیل و علاقت رعایت و توهم. این توهم چیه؟ اشکال. و توهم کونهی ارتکازیان و توهم این که اون تنزیل ارتکازیست. ببینید سه کلمه ما مفصلش کردیم. و توهم این که اون تنزیل ارتکازی یدفه. شما جواب بدید دفش به چیه؟ اگر ارتکازی بود باید با دقت معلوم میشد، ولی که با دقت معلوم نمیشه. من تلاش خودمو کردم. و توهم این که اون تنزیل ارتکازی است دفع میکند این توهم را. چی؟ تمامی ضمائر میخوره به تنزیل. دفع میکند این توهم را. چی دفع میکنه؟ علم پیدا نکردن به تنزیل با التفات پیدا کردن به تنزیل. یعنی ما میخوایم توجه پیدا کنیم به تنزیل که آیا تنزیل صورت گرفته یا نه، با التفات به تنزیل و تفتیش از حال. تفتیش عقاید که میگن همینه، و تفتیش از حال بگید تنزیل با اینکه حاصل باید بشه علم به بگید تنزیل، اما شما قراره به تنزیل به ذالک به واسطه التفات. لوکانه از دوباره لوکان تنزیل ارتکازیان و الا، اگر علم حاصل نشه پس از کجا معلوم میشه به ثبوت تنزیل؟ کذالک یعنی ارتکازیان کما هو، همونطوری که این دفع روشن است. و این نتیجه است. و اگر امتناع کردی تو مگر از وضع ادوات برای خطاب حقیقی، گفتی حتما ادوات وضع شده برای خطاب حقیقی، فلا مناس از اینکه ما ملتزم بشیم که اختصاص دارد خطابات الهیه به ادوات. اینا رو بنویسید، معاشین اشتباه رفتن. این به ادوات متعلق است به خطابات، خطابات به واسطه ادوات خطاب یا به واسطه خود متوجه کردن کلام بدون ادوات. ما مجبوریم ملتزم بشیم که اختصاص دارد خطابات الهیه مثل غیر خطابات الهیه به مشافهین، البته در جایی که نبوده باشد هنها که هنها که در خطابات، در جایی که نبوده باشد در اون خطابات قرینه بر تأمین. اصلا الله فردا جزوشو میگیم با دقت مطالعه بشه.